و یکی دیگر تصوراتی که به تدریج برایش پیدا می شود. زیرا قوه مدرکه همانطوری که از اشیاء خارجی صورتگیری و تصویر سازی می کند، پس از مدتی که از راه حواس و تهیه و جمع آوری صور اشیاء خارجی قوی شد، به سوی عالم درونی منعطف شده و از نفس و حالات نفسانی نیز صوری تهیه می کند و همه آنها را با علم حصولی معلوم می سازد. علاهذا نباید میان تصور من و تصور لذت و اندوه و اراده که علم حصولی هستند و خود من و خود لذت و اندوه و اراده که علم و معلوم حضوری هستند اشتباه کرد. در مقام تفکیک بهترین مثال همان کودک است. کودک لذت می برد، رنج می کشد، اراده می کند. آن اراده و آن لذت و آن رنج از وی پوشیده نیستند و همچنین خودش از خودش پوشیده نیست. یعنی واقعا کودک خود و اراده و لذت و رنج خود را حضوراً شهود می کند. ولی چون هنوز دستگاه ذهن وی ضعیف است، بلکه در ابتدا فاقد ذهن است، تصوری از این امور پیش خود ندارد. یعنی با علم عادی معمولی که همان علم حصولی است، از خود و از اراده و لذت و اندوه خود خبر ندارد. بعد که به تدریج دستگاه ذهن وی به کار افتاد و با جمع و تهیه صور اشیاء خارجی از راه حواس ذهنش قوی و غنی شد، به خود رجوع می کند و تصوری از من و تصورهایی از حالات نفسانی خود تهیه می نماید. جین شک و یقین و تصور و تصدیق و خطا و ثواب و حافظه و توجه و تفکر و تعقل و استدلال و تعبیر لفظی و تفهیم و تفهم و فلسفه و علوم همه مربوط به علمهای حصولی و به عبارت دیگر مربوط به عالم مخصوص ذهن است که عالم صور اشیاء است و در مورد علمهای حضوری هیچ یک از معانی بالا معنا ندارد. در خاتمه یادآوری می‌کنیم که دقت برای فهمیدن حقیقت علم حضوری و فرق گذاشتن صحیح آن با علم حصولی مهمترین شرط لازم فهمیدن نظریه بالا و یک سلسله نظریات دیگری است که فلاسفه بزرگ در مباحث مربوط به تجرد نفس و اتحاد عاقل و معقول و وحدت جمع الجمعی نفس به ثبوت رسانیدند. حتی در میان فلاسفه کمتر اتفاق می افتد که لغزش هایی در این مورد حاصل نشده باشد. تمرین و مطالعه و تعمق زیادی لازم است تا مطلب روشن شود. ادامه متن. با نظری دقیق تر مفاد برهان این است که به مقتضای بیرون نمایی و کاشفیت علم و ادراک نیل به واقعیتی لازم است. یعنی در مورد هر علم حصولی علمی حضوری موجود است. پس از روی همین نظر میتوان دایره برهان را وسیع تر گرفت و از برای نتیجه عموم بیشتری به دست آورد. میگوییم چون هر علم و ادراک مفروضی خواسته کشف از خارج و بیرون نمایی را داشته و صورت وی میباشد، باید رابطه انطباق با خارج خود را داشته و غیر منشأ آثار بوده باشد و از این رو ما باید به واقعی منشأ آثار که منطبق علیه اوست رسیده باشیم، یعنی همان واقع را با علم حضوری یافته باشیم و آنگاه علم حصولی یا بلاواسطه از وی گرفته شود، همان معلوم حضوری یا سلب منشأیت آثار و یا به واسطه تصرفی که قوه مدرکه در وی انجام داده باشد. و مستاق این گاهی مدرکات محسوس است که با واقعیت خود در حس موجودند و قوه مدرکه در همان جا به آنها نائل می شود و گاهی مدرکات غیر محسوسه. و از همین جا روشن می شود که اگر بخواهیم به کیفیت تکثرات و تنوعات علوم و ادراکات پی ببریم، باید به سوی اصل منعطف شده ادراکات و علوم حضوریه را بررسی نماییم، زیرا همه شاخه ها بالاخره به این ریشه رسیده و از وی سرمایه هستی می گیرند. علم حضوری است که به واسطه سلب منشأیت آثار به علم حصولی تبدیل می گردد. و در این تعقیب نظری چون سر و کار ما با علم حضوری است، یعنی علمی که معلوم وی با واقعیت خارجی خود نه با صورت و عکس پیش عالم حاضر است، یعنی عالم با واقعیت خود واقعیت معلوم را یافته و بدیهی است که چیزی که غیر ما و خارج از ماست عین ما و داخل واقعیت ما نخواهد بود و ناچار واقعیت هر چیز را بیابیم یا عین وجود ما و یا از مراتب ملحقه وجود ما باید بوده باشد، پس خواه و ناخواه باید خودمان را، یعنی علم خودمان به خودمان را بررسی کنیم. آورقی در اینجا به مناط و ملاک علم حضوری اشاره شده است. سابقا معنای علم حضوری و فرق آن با علم حصولی را بیان کردیم و نیز گفتیم که مبنا و مأخذ تمام علمهای عادی و تصورهای معمولی که از آنها به علم حصولی تعبیر می شود علمهای حضوری هستند و همه آنها از آنجا سرچشمه می گیرند. حالا باید بدانیم که ملاک علم حضوری چیست؟ یعنی چطور می شود که یک شیء برای نفس ما با علم حضوری مشهود می گردد؟ سابقا گفتیم که ملاک علم حضوری ارتباط و اتصال وجودی واقعیت شیء ادراک شده با واقعیت شیء ادراک کننده است. حالا باید بدانیم که این ارتباط و اتصال به چه نحو است و چه نوع نسبت و رابطه‌ای بین عالم و معلوم باید بوده باشد تا منشأ علم حضوری شهودی گردد. در اینجا چند نظریه است. الف، تمام حالات نفسانی و از آن جمله تصورات و افکار خاصیت مستقیم تشکیلات اعصاب و مغز ما می باشند و مادی هستند و لحاظا مکانی هستند و می توانند با یکدیگر اجتماع و ارتباطی مکانی برقرار کنند. علت این که ما حالات نفسانی خود را حضوراً پیش خود شهود می کنیم این است که ما تصوری از خود داریم، تصور من، و این تصور که کیفیتی است مادی و مکانی با سایر حالات نفسانی از قبیل لذت، اندوه، اراده و تصورات دیگر ما فعل و انفعال مادی و اجتماع و ارتباط مکانی پیدا می کنند و به عبارت دیگر اتصال وجودی پیدا می کنند و همین ارتباط و اتصال است که منشأ علم حضوری شهودی می شود. مادیین معمولا اینطور نظریه می دهند. پاسخ این نظریه این است که در این نظریه اولا بین تصور من که علم حصولی است و غیر از معلوم است و خود من که علم حضوری است و این معلوم است فرق گذاشته نشده است و این اشتباه بزرگی است که همواره باید از آن برحذر بود. ثانیاً همانطوری که در مقاله 3 بیان شد ادراکات مادی و مکانی نیستند و در ماورای اعمال مخصوص عصبی قرار دارند. ثالثاً همانطوری که در فلسفه تحقیق شده است ارتباط و اجتماع مکانی دو چیز نمیتواند ملاک حضور واقعی آن دو چیز پیش یکدیگر واقع شود، زیرا دو شیء مکانی هرچند هیچ فاصله‌ای بین آن دو نباشد بالاخره هر یک از آنها مکانی را اشغال می‌کنند غیر از مکان دیگری و هرگز ممکن نیست که دو شیء مکانی اجتماع حقیقی در مکان پیدا کنند، یعنی واقعا هر دوی آنها مکان واحد را اشغال کنند. حد اکثر اجتماع مکانی دو چیز این است که بین دو نهایت آنها فاصله‌ای وجود نداشته باشد، بلکه یک شیء مکانی نیز چون قهرن مشتمل بر تجسم و بعد و امتداد است هر جزء مفروضی از آن جزئی از مکان را اشغال می کند غیر از آن جزء مکانی که جزء مفروض دیگر آن شیء آن را اشغال کرده است و در هر جزء باز اجزایی فرض می شود که همه از یکدیگر دور و در عین وحدت اتصالیه از یکدیگر غایبند. یعنی یک شیء مکانی نیز اجزا و ابعاد مفروضه اش اجتماع حقیقی ندارند و از یک دیگر محتجب و پنهانند و لحاظا مکانی بودن منات احتجاب و غیبت است نه منات انکشاف و حضور. و اینکه ما جهان و اجزای جهان را با اینکه هم از لحاظ ابعاد مکانی و هم از لحاظ بعد زمانی از یک دیگر محتجب و پنهانند همه را در جای خود و در مرتبه خود با هم می توانیم درک کنیم از آن جهت است که نفس و ادراکات نفسانی ما دارای ابعاد مکانی و زمانی نیستند و اگر فرضاً نفس نیز یک موجود مکانی و قهرن دارای اجزا و ابعاد می بود نه می توانست از خود آگاه باشد و نه از اشیاء دیگر. ب. علت علم حضوری حرکت به خودش وحدت عالم و معلوم است و اما علت علم حضوری حرکت به حالات نفسانی خودش تأثیر عناصر روحی در یک دیگر است. توضیح هم که عناصر روحی هرچند مکانی نیستند ولی تردیدی نیست که در یک دیگر تأثیر و نفوذ دارند. در فلسفه و روانشناسی تأثیر عناصر نفسانی از قبیل عواطف، هیجانات، اشتیاق، تصمیم و احکام و افکار در یک دیگر محقق و مسلم شناخته شده است. علت علم حضوری به این حالات نفسانی همان تأثیر و نفوذ عناصر روحی در یکدیگر است. یکی از این عناصر روحی تصور خود یا من است. در اثر تأثیر و پیوستگی این عنصر با عنصر دیدن و شنیدن، کشیدن و لذت و رنج و غیره، علم حضوری نسبت به این عناصر حاصل می شود. این نظریه منصوب به بعضی از روانشناسان جدید است. پاسخ این نظریه این است که اولاً در این نظریه نیز بین واقعیت من و تصور من درست فرق گذاشته نشده. ثانیاً نوع پیوستگی و ارتباط امور نفسانی به نفس درست تشخیص داده نشده است. توضیح این که پیوستگی دو چیز با یکدیگر به دو نحو ممکن است فرض شود. یکی این که هر یک از آنها از خود واقعیتی و وجودی مستقل دارند و فقط خاصیت پیوستگی پیدا می کنند و به فرض این که خاصیت پیوستگی منقطع شود، واقعیت آن دو پیوسته محفوظ و فقط خاصیت پیوستگی آنها از بین می رود. و از این قبیل از تأثیرات متقابلی که بین اجزاء طبیعت در طبیعت است. یکی دیگر این که پیوستگی عین وجود و واقعیت یکی از این دو نسبت به دیگری بوده باشد، نه اینکه هر یک از این دو وجود و واقعیتی داشته باشند و پیوستگی خاصیت آنها باشد. این نوع پیوستگی از قبیل پیوستگی فرع به اصل و معلول به علت است. هر معلولی نسبت به علت ایجادی خودش اینطور است که در درجه اول از خود واقعیتی ندارد که در درجه دوم با علت پیوستگی پیدا کند، بلکه اصل وجود و واقعیت وی و پیوستگی وی یکی است و به اصطلاح سطح المتعلقین وجود و واقعیتش عین ارتباط و انتصاب و تعلق به علت است. این نوع ارتباط و انتصاب البته از یک طرف خواهد بود نه از دو طرف و به اصطلاح پیوستگی متقابل نیست. یعنی ممکن نیست که دو چیز هر دو نسبت به یکدیگر اینطور باشند و هر دو عین ارتباط و انتصاب به یکدیگر باشند، بلکه قهرن یکی از این دو وجود مستقل و مستغنی و دیگری وجود نیازمند و ربطی خواهد داشت، برخلاف قسم اول که متقابل و طرفینی بود. مطالعه حضوری عمیق و تفکر دقیق در وضع ارتباط و انتصاب امور نفسانی به نفس به خوبی روشن می کند که از قبیل قسم دوم است نه قسم اول. همانطوری که در متن اشاره شده، دیدن من و شنیدن من و لذت من به نحوی است که اگر مطابق کلمه میم را از آنها بگیریم، نه این است که فقط خاصیت پیوستگی دیدن من با من از بین می رود و دیدن مطلق باقی می ماند، بلکه فرض انقطاع نسبت بین من و دیدنم عین فرض انعدام و نابودی مطلق آن دیدن است. جین در تمام علمهای حضوری همواره عالم عین معلوم است، به این معنی که هر یک از حالات نفسانی و اندیشه ها و احساسات هم عالم است و هم معلوم و هر یک از آنها خودش را درک می کند. بسیاری از فلاسفه و روانشناسان جدید این نظریه را دارند. پاسخ این نظریه روشن‌تر است، زیرا اولا هر کس به طور وضوح خود را یک واحد می یابد که می بیند و می شنود و رنج می کشد و لذت می برد و ثانیاً هر یک از این حالات را در حال تعلق و انتصاب و ارتباط به واقعیت دیگری که از آن به واقعیت من تعبیر می شود می یابد. دال ملاک علم حضوری حضور واقعی چیزی پیش چیزی است و این حضور واقعی در جایی محقق می شود که پای وجود جمعی در کار باشد و ابعاد و فواصل مکانی و زمانی که از خصائص ماده است در کار نباشد. توضیح هم که هر موجودی که وجود مکانی و زمانی نداشته باشد و از ابعاد و امتدادات و فواصل که منات تفرق و غیبت است بری باشد، مجزد به اصطلاح فلسفه، قهرن وجود خودش از خودش و وجود آنچه بابه اتصال و پیوستگی ذاتی داشته باشد، قسم دوم پیوستگی که در بالا شرح داده شد، از خودش پنهان نیست و قادر است خود را و آنچه بابه پیوستگی ذاتی دارد دریابد و حضوراً وجدان کند. به عبارت دیگر ملاک علم حضوری این است که واقعیت معلوم از واقعیت عالم محتجب و پنهان نباشد و این هنگامی محقق خواهد شد که پای ابعاد و امتدادات مکانی و زمانی در کار نباشد خواهان که واقعیت عالم و معلوم وحدت حقیقی داشته باشند مثل علم حضوری نفس به خود و یا این که معلوم فرع و وابسته وجودی وی باشد مثل علم حضوری نفس به آثار و احوال خود. پس همانطوری که در متن بیان شده ما واقعیت هر چیز را که با علم حضوری بیابیم یا عین ما و یا از مراتب ملحقه وجود ما باید بوده باشد. محققین فلاسفه اسلامی این نظریه را انتخاب کردند و کسی که بیش از همه در این باب تحقیقات نیکو کرده صدر المتألهین است. ادامه متن. اگر با یک نگاه ساده بی آلایش نگاه کنیم خواهیم دید که خودمان من از خودمان پوشیده نیستیم و این معلوم مشهود ما چنان که در مقاله سه گذشت چیزی است واحد و خالص که هیچ گونه جزء و خلیط و حد جسمانی ندارد و هنگامی که کارهایی را که در دایره وجود خودمان اتفاق افتاده و با اراده و ادراک انجام می‌گیرد مانند دیدنم، شنیدنم، فهمیدنم و بالاخره همه کارهایی که با قوای دراکه و وسائل فهم انجام می‌گیرد مشاهده کنیم خواهیم دید که آنها یک رشته پدیده‌هایی هستند که به حسب واقعیت و وجود با واقعیت و وجود ما مربوط بوده و نسبت دارند به نحوی که فرض انقطاع نسبت و فرض نابودی آنها یکی است. مثلا اگر از مطابق خارجی کلمه شنیدنم مطابق خارجی جزء میم را برداریم یا جدا کنیم دیگر مطابقی از برای بقیه کلمه نداریم و این رشته کارها را همین با خودشان تشخیص می دهیم نه با چیز دیگری، یعنی خودشان را بیواسطه می فهمیم. حاشیه. غالباً کسانی که از متدها و روشهای گوناگون مطالعه اشیا که در علوم مختلف معمول است آگاهی ندارند خیال می کنند که تنها روش و یگان اسلوب صحیح مطالعه موجودات همان روش تجربی است و تنها نظریه قابل قبول است که بتوان آن را با آزمایش و تجربه تأیید کرد و آنچه را از این قبیل نیست جز فرضیات خیال بافانه باید شمرده شود. و چون نظریه فوق گواهی از تجربه ندارد و در آزمایشگاه ها و لابراتوار ها تأیید نشده است و در عملا در خارج نمیتوان آن را نشان داد پس قابل قبول نیست. ما فعلا نمیتوانیم وارد بیان روش ها و اسلوب های گوناگون که در علوم مختلف معمول است بشویم. همین قدر در مقام پاسخ به این شبهه کودکانه میگوییم به اتفاق دانشمندان ما برای تشخیص امور ذهنی و اعمال نفسانی و کیفیت و نحوه وجود آنها هیچ راهی بهتر از مراجعه مستقیم به ضمیر خود و درون بینی نداریم و این نحوه مطالعه اگر با تجهیزات منطقی و فلسفی کامل شخص مطالعه کننده توأم باشد به نتایج قطعی و یقینی میرساند. روانشناسی جدید در میان روش‌های گوناگونی که به کار می‌برد این روش را که به عنوان روش داخلی یا روش ذهنی یا درونبینی یا دانستن بلاواسطه خوانده می شود به عنوان اصلی ترین روش ها می شناسد. فلیسیان شاله در میتولوژی فصل روانشناسی می گوید حوادث مادی چون در مکان جای دارد به وسیله حواس شناخته می شود و مردم بسیاری می توانند آنها را دریابند. مثلا خورشید را همه می‌بینند و گرمی آن را همه حس می‌کنند. اما حوادث نفسانی چون در مکان واقع نیست، به واسطه حواس هم شناخته نمی‌شود. فقط آنچه آنها را در می‌یابد همان وجدان است. چنانکه از غوغایی که در اندرون من خسته دل رخ می‌دهد و حکمی که می‌کنم و تصمیمی که می‌گیرم تنها خود من وجدان و آگاهی دارم و این حوادث روحی را مستقیماً فقط وجدان خود شخص میتواند دریابد. ادامه متن. یعنی شنیدن من به خودی خود شنیدن من است، نه اینکه در آغاز پیدایش یک پدیده مجهول بوده و پس از آن با عکس برداری و صورتگیری فهمیده میشود که شنیدن من است. پس واقعیت خارجی این رشته کارها و ادراک آنها یکی است، یعنی با علم حضوری معلوم می باشد. پاورقی. تا اینجا سه نوع علم حضوری بیان شد: الف علم حضوری نفس به ذات خود، ب علم حضوری نفس به کارهایی که در دایره وجودش اتفاق می افتد. جین علم حضوری نفس به قوا و ابزارهایی که به وسیله آنها این کارها را انجام می دهد. نکته این که در اینجا احتیاج به توضیح و تذکر دارد این است که در مشاهده آثار و افعال قسم دوم و همچنین مشاهده قوا و ابزار نفسانی قسم سوم، از آن جهت که این پدیده ها از ملحقات و مراتب وجود من هستند و به حسب واقعیت و وجود با واقعیت و وجود من پیوسته هستند، به طوری که وجودشان عین اضافه و نسبت است و فرض انقطاع نسبت عین فرض نابودی آنهاست، هیچگاه متصور نیست که ذهن این دو قسم را جدا از شهود خود من شهود کند. مثلا آنجا که ذهن دیدن خود را شهود می کند، چون دیدن خود را شهود می کند، دیدنم با اضافه به مین، نه دیدن مطلق را، پس شهود دیدن خود همواره ملازم است با شهود خود. ما در پاورقی های مقاله 3 جلد 1 صفحه 122 استدلال معروف دکارت را می اندیشم پس هستم که از وجود اندیشه بر وجود نفس استدلال می کند مخدوش دانستیم و گفتیم انسان در مرحله قبل از آن که وجود اندیشه را در خود بیابد وجود خود را می‌یابد و خود دکارت که می‌گوید می‌اندیشم، معلوم می‌شود که اندیشه مطلق را نیافته بلکه اندیشه مقید را با اضافه به میم می‌اندیشم یافته، پس قبل از آن که اندیشه خود را بیابد خود را یافته است. عجب این است که بعضی از دانشمندان اروپا و بعضی از دانشمندان ایرانی که در آثار ابن سینا مطالعاتی دارند گمان کرده اند که برهان معروف انسان معلق در فضا که شیخ برای اثبات تجرد نفس اقامه کرده با برهان معروف دکارت یکیست و برهان دکارت عیناً متخذ از ابن سیناست. یکی دانستن این دو برهان اشتباه بزرگیست، زیرا ابن سینا از طریق مشاهده بلاواسطه و مستقیم خود نفس قسم اول از اقسام علم حضوری وارد شده و دکارت از طریق شهود آثار نفسانی قسم دوم وارد شده و وجود اندیشه را واسطه و مبنا قرار داده و آن را دلیل بر وجود نفس گرفته است. عجبتر آن که این دانشمندان دقت نکرده اند که ابن سینا در اشارات به طریقه دکارت و بطلان آن و راه بطلان آن تصریح می کند و آن را مخدوش می داند. وی در نمط سوم اشارات پس از آن که برهان معروف انسان معلق در فضا را بیان می کند تحت عنوان وهم و تنبیه می گوید ممکن است تو بگویی من ذات خود را بلا واسطه شهود نمی کنم بلکه از راه اثر و فعل اون به وجود اون پی می برم. در جواب می گوییم اولا برهان ما دلالت می کرد که انسان قطع نظر از هر فعل و حرکتی خود را می یابد. ثانیاً هنگامی که فعل و اثری شهود می کنی و می خواهی آن را دلیل بر وجود خود قرار دهی، آیا فعل و اثر مطلق را می بینی یا فعل مقید، یعنی فعل خود را با اضافه به مین؟ در صورت اول نمی توانی نتیجه بگیری پس من هستم، زیرا فعل مطلق دلیل بر فاعل مطلق است نه فاعل شخصی من. و در صورت دوم پس تو قبل از آن که فعل را شهود کنی لااقل در حینی که فعل خود را شهود می کنی خود را شهود می کنی، پس لااقل در حین این که وجود فعل بر تو ثابت است وجود خود را ثابت و محقق می بینی. ادامه مطلب. و همچنین قوا و ابزارهایی که به وسیله آنها این کارهای معلوم به ذات را انجام می دهیم و هنگام استعمال به کار می اندازیم دانسته به کار می اندازیم، نه اینکه با وسائل و قوای دیگری کشف کرده و سپس به کار انداخته باشیم. ما تصرفات عجیب و لطیفی که در موقع ادراکات مختلفه در اعضای ادراک انجام می دهیم بیان که به این تصرفات و خواص و آثار آنها و اعضایی که این تصرفات به وسیله آنها انجام می گیرد علم داشته باشیم و تشخیص دهیم امکان پذیر نیست، مانند اعمال تحریک و قبض و بست که در عضلات گوناگون برای کارهای گوناگون دیدن و شنیدن و بویدن و جز اینها می کنیم. اشکال و پاسخ. البته برای نخستین بار با شنیدن این سخن به ذهن انسان خطور می کند که اگر این طور بود انسان یا هر موجود زنده دیگر در آغاز پیدایش خود همه اعضا و اجزای وجود خود را تا آخرین حد حقیقیش می فهمید. دیگر نیازی به این همه کاوش‌های دور و دراز علمی دانشمندان نبود. ولی باید متذکر شد که سخن ما در علم حضوری است، نه در علم حصولی. آنچه را که ما با بیان گذشته گفتیم که انسان می‌داند، با علم حضوری می‌داند، و آنچه را که دانشمندان با کاوش‌های علمی به دست می‌آورند علم حصولی است. و از این روی کاملاً احتمال می‌دهیم که همه کارهای بدنی در موجود زنده کارهای علمی و ارادی بوده باشند، حتی کارهای طبیعی و مزاجی نیز در این صف قرار گیرند، چنان که اتفاقات زیادی به صحت این نظر شهادت می‌دهند، اگرچه فعلاً برهانی برای اثبات این نظر در دست نداریم. حاشیه: پاسخ شبهه بالا از آنچه که سابقاً در مقام فرق میان علم حضوری و علم حصولی گفته شد معلوم می‌شود. از آنچه در سابق گفته شد معلوم شد که علم حصولی مربوط به یک دستگاه مخصوص از دستگاه‌های نفسانی به نام دستگاه ذهن است و معلوم شد که فقط یک قوه خاص است که علم حصولی تولید می‌کند، و اما علم حضوری به یک دستگاه خاص اختصاص ندارد و در علم حضوری قوه خاصی دخالت نمی‌کند، بلکه نفس با واقعیت خود واقعیت معلوم را می‌یابد. و نیز معلوم شد که فلسفه و علوم محصول یک سلسله اعمال مخصوص مربوط به دستگاه ذهن از قبیل تصور و تصدیق و توجه و دقت و تفکر است و مربوط به علم‌های حصولی است و با علم‌های حضوری که ربطی به عالم فکر و استدلال ندارد کار ندارد. علاوه‌ذا کاوش‌های علمی و فلسفی دانشمندان برای به دست آوردن علم حصولی است، نه علم حضوری. کاوش‌های دانشمندان یا برای اقناع غریزه حقیقت‌جویی است و یا برای رفع احتیاجات مادی و استفاده عملی و صنعتی. اما غریزه حقیقت‌جویی وابسته به دستگاه ذهن است و فعالیت‌های ذهنی را ایجاب می‌کند. استفاده‌های عملی و صنعتی نیز فرع توجه و دقت و سایر اعمال ذهنی است. و علی ای حال معلوم بودن چیزی به علم حضوری بی‌نیاز کننده از کاوش‌های مخصوص علمی و فلسفی دانشمندان نیست. ادامه متن: به هر حال باید گفت ما با علم حضوری به خودمان و قوا و اعضای دراکه خودمان و افعال ارادی خودمان علم داریم، و در پیش مقاله 4 گفته شد که محسوسات با واقعیت خود در حواس موجودند و این نیز یک نحو علم حضوری بود. حاشیه: این قسم 4 از 4 قسم کلی علم حضوری است و 3 قسم دیگر آن ادراک خود، ادراک آثار و افعال خود، ادراک قوا و ابزارهایی که نفس این آثار را به وسیله آنها انجام می‌دهد سابقا گفته شد. این قسم عبارت است از یک سلسله خواص مادی از واقعیت‌های مادی خارج که از راه حواس و اتصال با قوای حساسه با نفس اتصال پیدا می‌کند، از قبیل اثر مادی که هنگام دیدن در شبکیه پیدا می‌شود و اعصاب چشم با خواص مخصوص خود تحت شرایط معین تأثیری در آن اثر می‌کنند و آن را به شکل و صورت مخصوصی در می‌آورند. این قسمت از یک لحاظ مهمترین اقسام علم‌های حضوری است، زیرا بیشتر صورت‌های ذهنی که تهیه و بایگانی می‌شود از همین راه است و از همین راه نفس نسبت به عالم خارج اطلاعاتی کسب می‌کند. از اینجا معلوم می‌شود که آنچه محسوس ابتدایی و در درجه اول است همان آثار مادی است که بر اعصاب ما از راه چشم و گوش و بینی و غیره وارد می شود و فعل و انفعالاتی می کند و مانند جزء بدن ما می شود و ما هیچگاه عالم خارج از وجود خود را بلاواسطه احساس نمی کنیم، بلکه آنچه ما از راه حس نسبت به دنیای خارج حکم می کنیم با مداخله یک نوع تجربه و تعقل است، و چون ما همواره با این تجربه و تعقل سر و کار داریم و مانند یک دستگاه خودکار همیشه کار می کند از وجودش غفلت داریم. و بعدن توضیح خواهیم داد که حتی اعتقاد به موجود بودن عالم خارج نیز نه مستقیماً از راه احساس به دست آمده و نه بدیهی عقلی است، بلکه در تکوین این اعتقاد نیز تجربه و تعقل مداخله کرده است. صفحه 56: ما آنجا که حدود حس و عقل و علم و فلسفه را تعیین می کنیم در این باره توضیح بیشتری خواهیم داد. ادامه متن: و این نیز یک نحو علم حضوری بود، اگرچه میان او و سایر علمهای حضوری بیفرق نیست، ولی باید دانست که این علم حضوری چهار قسم مذکور خود به خود نمیتواند علم حصولی بار آورد، پس به جای دیگری باید دست دراز نمود. حاشیه: عالم ذهن یا عالم صور اشیاء نزد ما مخلوق یک دستگاه مجهزی است که اعمال گوناگونی انجام می‌دهد تا عالم ذهن را می‌سازد، و ما می‌توانیم مجموع آن دستگاه را به نام دستگاه ادراکی بنامیم. اعمال گوناگونی که این دستگاه انجام می‌دهد عبارت است از تهیه صور جزئی و نگاهداری و یادآوری و تجرید و تعمیم و مقایسه و تجزیه و ترکیب و حکم و استدلال و غیره. همچنان که سابقا گفتیم، انسان در ابتدا، یعنی پیش از آن که این دستگاه مخصوص به کار بیفتد، فاقد ذهن است.
tebian.net گنجینه صوتی